أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقسیم دیگری را صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه دارند برای مقدمه. میگن مقدمه گاهی متقدمه، گاهی مقارنه و گاهی متأخره. سه نوع مقدمه داریم. متقدم یعنی متقدمه بر ذل مقدمه، مثل وضو برای نماز. مقارن مثل وقت، مثلا وقت در حالی که متقدمه بر نماز هم مقارنه با نماز هم هست. متأخرش کم داریم مثال، مقدمه متأخره از ذل مقدمه یه مثال فقهی است که مرتب تکرار میشه و اون غسل مستحاضه است که برای که روزه بگیرد ماه مبارک، روزه گرفته مستحاضه هم هست، خب واجبه روزه رو بگیره. اگر استحاضش از اون نوعی است که باید غسل بکنه، بعد از اذان مغرب باید غسل بکنه. وقت اون غسل بعد از مغرب مصحح روزه قبلشه، نه روز فردا. نه، لذا میگیم این غسل مقدمه صحت روزه هست، اما غسلیست که متأخر از روزه هست. این سه نوع مقدمه. دو تا اشکال صاحب کفایه بیان میکنن، اینا رو دقت بکنید، چون این بحثا آنچه که ساده هست و جایدی هم میخونید، اما آنچه که اینجا باید بررسی بکنیم این اشکالات رو باید حلش بکنیم. برای اینکه اشکال حل بشه اول میگیم مقدمه جنبه علیت داره، یعنی به منزله علت است برای معلول. خب علت حتما باید مقدمه بر معلول باشه، اونم به تمام اجزائها. تا میگیم مقدم باشه میگیم تقدم رتبی، و الا از نظر زمانی علت باید مقارن با معلول باشه. اینا تو بحث علت و معلول اینا رو گفتیم، من میدونیم اینا رو. مثلا آتش و حرارت میگیم آتش علت برای حرارته، هرچی که علت شد باید مقدمه بر معلول باشه، از نظر رتبه مقدمه است. منظورمون از رتبه هم اینه که معلول وابسته به علت است، اما علت وابسته به معلول نیست. اینه. خود وابستگی تأخر میاره، عدم وابستگی استقلال تقدم میاره. مثل عکس داخل آینه است. ببینید عکس داخل آینه با منی که مقابلش ایستاده کدوم علته، کدوم معلوله؟ آیا عکس علت برای منه یا من علت برای او هست؟ میگم من علتم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من وابسته به عکس نیستم، آینه رو بردار من هست، ولی که عکس وابسته به من، اون وابستگی تأخر میاره. این تأخر رتبی است، یعنی رتبش مؤخر از منه، اما از نظر زمان چی؟ از نظر زمان مقارنه با منه، یعنی هم وقت که میام جلو آینه عکسم هست، نه اینکه قبلش من باشم اما عکس یه ثانیه بعد یه دقیقه بعد عکس بیاد داخل آینه. این که نمیشه که. آتش هم همین از زمانی تا آتش هم زنید همون لحظه حرارت هم هست، نه چند ثانیه بعد. علت وقتی وجود پیدا کرد معلول دنبالش مقارنشه و امکان ندارد معلول منفک بشه از علت. حالا یادم اومد دو تا قانونم تو فلسفه داریم تو اینجا، استحاله وجود علت بدون معلول، قانون دوم استحاله تخلف معلول از علت، یعنی علت بیاد و معلول میگه من نمیخوام بیام. این دو تا قانون فردوش محاله. این دو تا قانون ما رو میرسونه به تقارن، یعنی میفهمیم بین علت و معلول تقارن زمانی هست. خب تا اینجا اینا رو داریم میگیم، حالا بیام سر بحث مقدمه. دو تا اشکال صاحب کفایه بیان میکنه. اشکال اول میاد سر مقدمه متأخره. فرمان این مقدمه متأخره غسلی که بعد از اذان مغرب میکنه، یعنی روزه دیگه تمام شد، روزه از اذان صبح تا اذان مغرب روزه رو گرفت، اما شارع میگه به شرطی روزه درسته که بعد از آن مرا بری غسل بکنه، غسل نکنه روزه قبلش باطل. سوال اینه این چیزی که متأخر است چطور اثر گذاشت روی روزه قبل، در حالی که ما قانونمون این بود علت باید مقدمه بر معلول باشه. تا میگیم مقدم توضیح میدیم تقدم رتبی و مقارنه زمانی، و تو اینجا الان اینطور نیست. این اشکال اول روی مقدمه متأخر. اشکال دومی که صاحب کفایه بیان میکنن مال مقدماتیست که زودتر از ذل مقدمه است، اونم بهش اشکال میگیرن. اگه زودتر باشه چطور میگین مقدمه است برای عمل؟ چی؟ اونم مثالش همین هست دیگه. بله همین ها اشکال بهش وارد میشه. بیع فضولی هست و به شرط که اجازه رو شما کاشف بگیرید نه ناقل. اگه ناقل باشد همراه با اجازه میره جلو، اما بیه فضولی بشهد که اجازه رو کاشف بگیریم همه اشکال توش هست که اجازه رو حالا داره میده، اما کاشف از اینه که دیروز که بیه انجام داده است فضولتا دیروز نقل انتقال محقق شده، یعنی اجازه امروز اثر گذاشت و نقل انتقال دیروز، در که دیروز تا حالا نقل انتقال نشده بود تو من اجازه نداده بودن. یه اشکال دیگه، یه اشکال باید حلش بکنیم. حالا الان بذاری تا اشکال دوم عرض بکنم و بعد وارد جواب بشیم. اشکال دوم مال متقدمه. متقدم یعنی اینکه مقدمه زودتر باشه زل مقدمه یک ساعت بعد باشه. اینم چی تو میخوایی قبول بکنه؟ در حالی که ما گفتیم مقدمه به منزله علت است و علت مقارنه با معلوله، تا آتش میاد هم و حرارت هم هست، پس اون مقدمه ای هم که زودتر از ذل مقدمه است اونم ایراد داره. کم کم آخون جرأت پیدا میکنن حرف رو میزنندش به یه جای بالاتر، و اون اینه که اصلا میگن کسی که میگه به تو، شما میگید ب و عین و ت، این سه تا حرف دیگه، این سه تا حرفش علت است برای نقل و انتقال، معلولش میشه نقل و انتقال. خب اگه سه تا حرف علته بعد نقل و انتقال با ب تو محقق بشه، در حالی که اینو شما نمیگید. ب رو گفت، عینم گفت، میگید هنوز نقل و انتقال محقق نشد، ت رو که میگه تازه نقل و انتقال محقق میشه. نه تنها به تو، یعنی به تو که میگم با هم که تو خارج محقق نمیشه که، اول به محقق میشه بعد عین بعد ته. شما میگویی کل به تو علت است برای نقل انتقال، لازمش اینه که همراه با به و عین و ته نقل انتقال هم محقق شده باشه، در حالی که نیست. چه محقق میشه؟ وقتی ته رو میگید. خب اگه ته رو گفتید پس چرا میگید به تو رو هم رفته علت دیگه؟ این دقت ها آخون دارن میکنن، کم کم رسید به اینجا. حالا یه وقتش فاصله یک ساعته مثل بیع سلم، یعنی بیع سلم میگید الان پول نقد میده اما جنسو هفته آینده، یک ماه دیگه حالا دیگه هر چی زمانش مؤخر باشه میگه دیگه ما دیگه ما منتقل میکنه. خیلی خوب، نتیجه چی میشه؟ اینه که اشکال وارده که چطور این مقدمه این نقل انتقال امروز گفت اما مثلا یه هفته بعد نقل انتقال مؤخر شد. اگه واقعا این به تو مؤثره همین الان هم باید مؤثر باشه. چطور علت من معلول نیمد؟ اول اشکال دوم اینه که مقدمات متقدم نه مقدمات متأخر. اون متأخر اشکال اول بود. این اشکال دوم اینه که هر مقدمه ای که مقدم باشه بر ذیل مقدمه این اشکال توش هست که مقدمه اومده ذیل مقدمه نیومده. این اشکال کم کم آقا میگن نه لازم نیست مقدمه زودتر باشد یه هفته زودتر. نه خود لفظ به تو اگه گفتید علت برای نقل انتقال این غلطه، به خاطر اینکه به تو مرکب از سه تا حرفه ب و عین و ت و تا ت نیاد بعد از با و عین و نه ت تنها به تو، یعنی همه رو با هم بگوید، اون ت آخر بعد از اون دوتا حرف اون باید بگه علته. این درسته، یعنی مقارن با نقل انتقاله. اما وقتی به و عینو گفت که مقارن با نقل انتقال نبود، چرا میگه این علته؟ چرا میگید مقدمه است؟ این اشکال دوم. خیلی خوب، حالا این به تو اشکال حل کنید. انخرام قاعده عقلیه. مگه قاعده عقلیه نمیتونه شما سراغش بکنید؟ قاعده عقلیش الان اینجا منخرم شد. قاعده این بود که علت و معلول زمانن مقارنن، رتبتن علت مقدمه. خیلی خوب، این به طوره که شما میگید علت برای نقل انتقاله باید هم به هم عین و هم ته هر سه تا حرفش مقارن با نقل انتقال باشه، داره که اینطور نیست. عرف دخالت نداره اینجا، قاعده عقلی داریم میگیم. مثل نصف بگید آتیش ها عرف مثلا یه جرقه را آتیش نمیدونه، کار به عرف نداره که. یه جرقه چه کوچیک باشه چه بزرگ مقارن با حرارت تأخرش معنا نداره. به شما کبریت رو بزنی آتیش روشن شد، اما بگید حالا حرارت نداره، چرا حرارت؟ هر چی علت است با معلول با همه.
قصد
هم
حاصل میشه دیگه.
قصد؟
بله، قصد
فروش. قصد هست، بحث ما تو قاعده یه عقلیست. شما رو این بحث رو بیاد قاعده عقلی را حلش کنید. آیا قاعده عقلی اینجا سوراخ شده یا نه؟ این قاعده عقلی چی بود؟ استحاله وجود علت بدون معلول، این نمیشه. بعد حالا بگید استحاله تخلف معلول از علت، یعنی علت بیاد معلول نیاد. این قاعده عقلی است، اینی که قبول داریم که خب این قاعده الان اینجا به هم خورده. اینو جواب بدید. خیلی خب، مثلا یه جواب اینو بدید، من جواب آقا رو مثلا اینو بگید، بگید منظور از علت، علت ناقص و تام است. بالاخره باید جواب بدیم، یعنی اشکال باید حل بکنیم. اشکال اینه که اگر به تو رو شما مقدمه میدانید و علت میدانید، اولی ناراهی باید همه رو با هم وصل به همش بگم، بگم مقدمه به منزله علته. اگه اینا رو قبول کردید دنبالش باید اینه بگید، بگید به تو رو که داره میگید از وقتی که به رو میگه نقل انتقال محقق میشه، کسی اینو نگفت. دقت که میکنیم میگیم به و عین رو که میگه رد میشه، به ته که میرسه نقل انتقال محقق میشه. پس بگید ته تنها علته، چرا میگید به تو رو هم رفته؟ اگه بخواد حرف آقا رو بزنی یه تسامح بکنی، تسامح که تو قاعده عقلی نمیاد که. قاعده عقلی رو باید با دقت بررسی کنیم ببینیم چیه. هر شود که دو تا جواب صاحب کفایه بیان میکنن. جواب اول این است که ممکنه ما این مقدمات رو که سه قسمش کردیم، مقدمه متقدم و مقارن و متأخر، ممکنه اینا رو ما شرط تکلیف بدانیم. شرط تکلیف، شرط وضع. این قسم اول. قسم دوم، ممکن است ما این مقدمات و شرط مأمور و به بدونیم. خود این دوتا را یه توضیح بدم که دیگه خودتون فوری متوجه میشید جواب آخون رو چیه. شرط تکلیف یعنی اون وقت که خدای متعال میخواد تکلیف بکنه، این مقدمات ها چه مقدم باشه، چه مقارن و چه مؤخر، اون وقت خداوند ملاحظه کرده. اینو میگن شرط تکلیف، که در واقع باید میگفتیم که شرطیست که مکلف ملاحظه کرده. اما دیگه حالا خون برداشتن به این بیانه زیبا، میگن شرط تکلیف یا شرط وضع. وضع منظور همون صحت و فساد و یا جزئیت و ایناسیه. اون وقت که خدای متعال میخواد صحت و فساد و وضع بکنه، ملاحظه کرده است این مقدمات ها. این قسم اول. گاهی میگوییم مراد ما از این مقدمات متقدم و مقارن و متأخر، منظورمون اینه شرط تکلیف یا شرط وضع. قسم دوم میگیم شرط مأمور به. مأمور به یعنی اون عملی که مکلف بهش امر شده، میگیم این مقدمه شرط برای اونه. اگه میخوای عمل صحیح باشه باید این مقدمه رو بیاری. خب حالا قسم اول اگه بخوام جواب بدیم فرق میکنه با قسم دوم. اینه که صاحب کفای اینا رو دو قسمش کردن به خاطر همینه. قسم اول، اگر بگوییم این مقدمات شرط تکلیف است، هیچ اشکالی نداره که این مقدمات مقدم باشه بر مأمور به، مقارن باشه یا مؤخر باشه. توضیحش اینه، میگیم خدای متعال اون وقتی که عمل رو ملاحظه کرد، میخواست یه نمازی رو برای مکلف وضع بکنه، تکلیف بکنه، بگه این کار برات واجبه. خب چطوری خداوند تصور کرد قبل از که امر بکنه؟ آب بگید سله، اول باید خداوند ملاحظه کرده باشه. خب قبل از امر میشه چی؟ اراده. قبل اراده یه پله دیگه بیاد عقبتر میشه شوق، یه پله دیگه بیاد عقبتر میشه تصدیق، یه پله دیگه بیاد عقبتر میشه تصور. اون مرحله اول که خداوند تصور کرد عمل رو، چطوری تصور کرد؟ تصور کرد نمازه 20 جزء با 10 تا شرط همه رو با هم ملاحظه میکنه. تو ملاحظه که مربوط به ذهن، حالا ماها هست، خدا هم ذهن نداره، ماها وقتی میخوایم ملاحظه بکنیم همه رو با هم ملاحظه میکنیم. یعنی خداوند مثلا روزه مستحاضه رو وقتی ملاحظه کرد تصور کرد، چطوری تصور کرد؟ تصور کرد که این خانم مستحاضه در صورتی روزش صحیح هست که وقتی روز تمام میشه اذان مغرب میگن بره یه غسل استحاضه بکنه. تو خارج غسل مؤخره، اما تو لحاظ چی؟ اون وقتی داره تصور میکنه، تو هنگام تصور میکنه با همه، مقارنه با همه. خدا این داره با هم، یعنی میده بدون غسل این روزش دارای مصلحت نیست، لذا بهش امر نمیکنه، میگه اصلا فاسده. با غسل چی میده؟ درسته. لذا به مستعاذه میگه شما روزه رو که گرفتی بعد از آن مغرب رو غسل بکن. شما عمل مکلفا نگاه میکنید، میگه غسلش بعد چی تو اثر گذاشت رو قبل، اما برید سر تصور پروردگار بس تمامه. خدا این داره با هم تصور کرد، یعنی یه مجموعه رو پیوسته با هم تصور کنه، بعدم بهش امر میکنه، که البته 5 مرحله داره. اول تصور میکنه مثلا روزه رو با غسلی که بعد از مغرب میکنه رو تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه میگه بله مصلحت داره، بعد شوق پیدا میکنه که امر بکنه، این شوق میرسه به اراده، اراده میکنه، بعدم انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا اون تو عمر تکوینیه، اما بعد از اراده خب اهم میکنه دیگه، انشاء میکنه دیگه سلم. لذا اینو که داریم میگیم دیگه هیچ اشکالی تو بحث ملاحظه پروردگار که اسمشو تصور میگذاریم هیچ اشکالی نداره. جواب آقا تو بیع فضولی هم همینه. فرمایشی که فرمودید بیع فضولی، دیروز یه کسی اومده مثلا کتاب منو بی اجازه من فروخته، امرو اومده و هم میگه من دیروز هم چی کاری برات کردم، راضی هستی یا نه؟ من هم میگم آره خوب کاری کردی. اجازه من در صورتی که کاشف باشه، نه ناقل، ناقل که باشه همین الان منتقل میشه، این اجازه من با نقل مقارنه است، این اصلا اشکالی نداره. اما اگه اجازه من کاشف باشه معنیش نیست که اجازه من که متأخر است اثر گذاشت رو متقدم، اثر اون رو دیروز دیروز نقل و انتقال معاقش شد. چطور؟ حالا جواب میگیم خدای متعال بیع او وقتی ملاحظه میکنه با هم ملاحظه میکنه، میگه این بیع فضولی با اجازه ای که فرد میاد هیچ ضرری نداره، ترازی هست و تجارتان ان ترازنه، پس صحیح هست. امرم میکنه میگه انجام بده. ببینید امر الهی بعد از اینکه تصور کرد هم بیع هم اجازه بعدش، اما تو تصور با همه، تو خارج که متأخره. اگه اینو گفتیم دیگه بی اشکال میشه، میگم چیزی که با هم تصور کرده اثر گذاشت رو صحت بیع، این دیگه چه اشکالی داره؟ خب حالا فعلا برای شد دوتا جواب بدیم دیگه، شما دو رفتی سریع جا دیگه. اینجا رو ببینید اشکال حل شد یا نه. اگر بگوییم این مقدمه مقدمه یا مقارن یا مؤخر تو ملاحظه جائل تکلیف که پروردگار مکلف تو ملاحظه او چگونه است، میگیم مقارن است با ذل مقدمه، همه رو با هم ملاحظه کردیست، این مقدمه رو با ذل مقارنه هم ملاحظه کرد و هم عمل کرد، هیچ کدوم مقدمه مؤخر که نیست که، تو ملاحظه مقارنه همه، پس اشکال تو اینجا حل شد. بیام سر مورد دوم. مورد دوم اجازه بدید فردا عرض بکنم. بفرما
شما. همین
پاسخی
که به اشکال نمی خودش تدبیرش اشکال هست، ما مخلوق در خدا قضاوتی کنیم، چرا که ما مخلوق تقدم ذاتی
بر بله دیگه، یه قاعده عقلی است، قاعده عقلی ها قبول داریم ما، اینا قاعده عقلی میخوان سراخش کنیم. مثل اینه که میگیم همین معلول بدون علت نمیشه، بعد میگه تو مورد پروردگارم همین است، تو مورد پروردگارم تا امر نکنه هیچی محقق نمیشه. قاعده عقلی که نمیخوام به همش بزنیم که، اون که به هم میزنه باید دلیل بیاره، باید نمیشه. بفرما بحث تصوری
که حضرت عالی میفرمان بحث تصوری که حضرت عالی میفرمان بحث تصوری که حضرت عالی میفرمان بحث تصوری که حضرت عالی میفرمان بحث تصوری که حضرت عالی میفرمان
چه مقدار از ایزان همه جا 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 حالا بحث زوایر واقع نیست، میخوام بگیم قاعده عقلی سوراخ نشده، اینجا هنوز طبق قاعده عقلی دارد میره جلو، اینو داریم میگیم، میگیم تو واقع این است که پروردگار عمل رو، عمل مثلا روزه رو با اون شرط متأخره تو خارج، تو خارج شرطش متأخره، اما خدا هم تو ذهنش اینا رو با هم ملاحظه کرد و دید که روزه با غسل متأخر دارای مصلحت 100% امر میکنه. تو ملاحظه وقتی مقارنه است علت با معلول اینا کنار همه، اینو میخوام بگیم قاعده پس اینجا از بین نرفت، قاعده عقلی درسته، فقط یه بحثای دیگه هست اینجا، بحثای کوتاه سالات. یکی از آقایون اومدن اینجا یه حاشیه‌ای دارن، ببینید این فرمایش چطوره. ایشون گفتن که اصلا ما این روزه متأخر رو وصفشو میگیم متأخره، اما المتأخر خودشو میگیم مقارنه. ببینید این دیگه یعنی میگه روزه میگیره، روزه به شرط غسل، بعد گرد این غسل المتأخر عن الصوم، المتأخر صفتشه، اما خود به شرط غسل مقارنه با صومه. این چی تو میشه اینو گفت؟ این بازیه با الفاظ که میگن حقیقتا چشم بنده نکنن بعضی ها طرف نمیفهمه چیکار کرده، یه کبوت از دستش در میره. بله اومده گفته موصوف مقارن با ذل مقدمه است، اما صفتشه که میگید متأخره. این تو میشه از صوم به شرط الغسل المتأخر عن الصوم. حالا این از صوم میشه ذل مقدمه، روزه ای که از اذان صبح گرفت تو اذان از صوم به شرط الغسل. این به شرط الغسل اینجا میگه مقارنه، مقارنه با خود روزه است. بعد صفت غسل چیه؟ المتأخر، المتأخر وجوده عن الصوم. خب میخواد بگه قاعده عقلی به هم نخورد، شما اینو نگاه بکنید، میگه ده اینجا شرط مقارن شد با ذل مقدمه، صفتش مؤخره. ایرادی که به ایشون هست اینه که اون صفت وقتی متأخر شد اثر میذاره رو موصوف. وقتی میگم الغسل به شرط تأخر یعنی چه؟ یعنی این غسل هنگام روز نرف انجام بده دیگه، من با خودم که نمیخوام بازی بکنم، از اذان صبح تا اذان مغرب غسل محقق نشد، معدوم است. خوبه؟ من دیگه خیلی با صراحت میگم از اذان صبح تا اذان غسل معدوم است. کی غسل محقق میشه؟ بعد از اذان مغرب. خب پس من نمیتونم موصوف از صفت تفکیک بکنم، صفت اینه، میگه این غسل به شرطی که بعد از اذان باشه و معناش اینه که قبل نبود این غسل، پس صفت اثر رو موصوف گذاشت، موصوف بردش بعد از اذان مغرب. موصوفی بعد از اذان مغرب است، آیا قبلش بود یا نبود؟ هنگام روز نخیر نبود، غسل نکرده بود. خب غسلی که نکرده و بعد میکنه چطور اثر گذاشت قبلش؟ دوره همون اشکال هست. بس بعضی آیان دلشون میخواد ولی فازی و الفاظ بکنن، نخیر این اشکال آخرش حل میشه. عرض شود که یه اشکال ما اینجا به آخوند خراسانی داریم رضوان الله تعالی علیه. ایشون فرمودن که به تو به و عین و ته رو چرا با هم میگید علت برای نقل و انتقاله؟ اگه علت است، علت قاعده عقلی داره، قاعده عقلی میگه دا علت با معلول زمانن مقارنه با همه، آتش و حرارت. و اینجا تو بحث به تو شما نمیتونید به و عینا بگید مقارنه با نقل انتقالت، فقط تشه که مقارنه. بهشون عرض میکنیم که ما یه شرط معدم داریم، شرطه که همه شرطه بانه، علت حقیقی که نیست که، حالا یه زمان گفتن علت تامه. این درسته؟ این ما اینو به عنوان شرط معد میدونیم، لذا تو فلسفه میگن جزء اخیر علت تامه. اینا برای چی میگن جزء اخیر علت تامه؟ یعنی اگه من میخوام یه موتور ماشین رو درست بکنم، این موتور 100 تا جزء داره، 99 تاشو گذاشتن، موتور که روشن نمیشه که، صدومشن باید بذارن تا روشن بشه. تو فلسفه چی میگن؟ میگن تمام این 100 تا علت برای روشن شدن موتوره، اما اون 99 تا رو میگن علت معد. میگه اونی که مکمل است اون شرط متأخره، لذا میگن اون شرط آخر، اون جزء صدومی، اونا میگن جزء متمم اسمش رو میذارن، میگن یا تو فلسفه میگن جزء اخیر علت تامه. اگه علت تام مرکب بود از چند چیز، اون جزء اخیرشه، سنگی که تو سرازیریه. ببینید این شرایط افتادن پایینش هست، معده، اما نیفته. من میام یه هولش میدم، حال وقت من هول دادم حرکتش همیشه مال من نبود که. دلیلش اینه که رو زمین صاف هرچم هول دادم نمیره. این حرکت دست من جزء اخیر شد، اما شرایط متقدمش رو نباید من بی حساب بکنم، اونم جزئه. پس چرا محقق نشد معلول وقتی جزء اخیر نیمده بود؟ دیگه اینم ما داریم. اینو صاحب کفایه میدونید فلسفه خیلی نخوندن، این که تو جای مختلف کفایه ما حجب فلسفه میرسه یه ایرادایی بهشون وارده. رضوان الله تعالی علیه ایشون دو سال در تهران میگن قبل از که برن نجف تو جوانشون پیشی که زایون فلسفه میخونند و درسانی هم علاقه میخونند. ما تو چیزی که از استعداد بالای آخونده است که واقعا انسان متحیر است، بیشتر حالا اکتفا میکردن به ذهن خلاق خودشون و خیلی این بواعث رو مطرح میکنن. در این حال ایراد هست که اگه فلسفه میخواید بگید مقارن و مؤخر و متقدم اینا به قضیه این میشه که ما تو علت ها وقتی علت مرکب شد از چند جز همه مؤثر در معلوله، اما نه به عنوان مؤثر فعلی که الان بالفعل معلول بیاد. مؤثر بالفعل اون جز اخیر علت تام است، اون باید بیاد. ما تو استجابت دعا هم همینو میگه ما اگه دعایی که میخواد مستجاب بشه تمام شرط استجابت باشه، فقط مونده است با دعایی که من بکنم، که اگه نکنم دعا مستجاب نمیشده. مثلا اون سنگی است که آماده برای حرکت، اما یه حوله میخواد. دعا اینه، وقتی مستجاب میشه که تمام شرط استجابت باشه، اون جزء اخیرش دعای منه، دعا رو میکنم مثلا میذاره. اما گاهی دعا میکنم این دعا جزء وسطه، اثر نمیذاره. اثر نمیذاره یعنی اون نتیجه که من میخوام نمیگیره، بخواد که 3 تا 5 تا شرط دیگه هم میخواد، اونا نیست. اما خدای متعال به خاطر زحمتی که من کشم یه فایده دیگه بشن میده، یعنی آخرش بی جواب نیست. این دعا حتما به تعبیر روایات میگه دعا یکی از 5 تا اثر رو داره، حتما دعایی که انسان میکنه یا مستجاب میشود مقصود او فوراً، یا مستجاب میشه مقصود او با تأخیر 3 رو دیگه 5 رو دیگه، چون دعا کرد 3 رو دیگه بهش میده، که اگه دعا نمیکرد 3 رو دیگه هم خبری نبود. و یا اینکه اصلا تبدیل میشه، اصلا 3 روز دیگه 5 روز دیگه هم مصلحت نیست بهش داده بشه، خدای متعال عوضش یه چیز دیگه بهش میده. اینم یک. چهارم غفران، اصلا چیزی هم بهش نمیده اما گناهان گذشتهشو میبخشه. و پنجم قیامت، میگن اونقدر حسن و درجه بهش میدن که میگه هی کاش هیچی دعا مستجاب نشده بوده. اگه میدونستم اینقدر، یعنی خدای متعال اینطوری 5 رقم پذیرایی میکنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یکی از این 5 تاست. حالا کسی جرأت داره بگه هیچ کدوم اینا نبود، من دعا کردم هیچی، یه ذره خیرم نتیجه ندیدم، امکان نداره. پس این شرط هم که ایشون فرمودن آ گفتن باید مقارن باشه، آ تو به تو یه مرتبه اومدن یه اراده عقلی گرفتن که چطور به تو به و عینش مؤثر است در حال که به و عینش مؤثر نیست، مقارن نیست. میگیم نه، ما اصلا شرایطی داریم که هم باید برای فاعل هم برای قابل باشد. گاهی چند تاست. برای فاعل میگیم متمم فاعلیته، مصححشه، حالا هر چی اسمشو بذاریم. اصطلاحا میگن مصحح فاعلیت، متمم قابلیت. یه شرایطی هست که اگه نباشد فاعل تو فاعلیتش نمیتونه اقدام بکنه. مثلا من اگه خواستم این کاریو بکنم، هم باید قوت داشته باشم، هم باید عقل داشته باشم، هم باید اراده بکنم، هم نمیدونم باید اینجا باشم یکی جای دیگه باشم، نه همیشه شرایط. اما یه وقتی سه تا این شرط ها اومد، آیا حتما اون حرکت رو انجام میدم؟ نه. بالاخره گاهی 4-5 تا چیز با هم اینا مصحح فاعل میشه تو فاعلیتش، که بتونه فاعل فاعلیتش رو اجرا بکنه. از اون طرف قابل، قابل هم متمم میخواد. گاهی قابل برای که مثلا حرکت بکنه یه شرایطی میخواد، مثل همینه که گفتم حالا باید تو سرازیر باشه. هر چیزی شرایط خودشو داره. یه جایی هست که من هر چی زور میذارم قابل قبول نمیکنه. مثلا میخوام خلق بکنم یه چیزی رو، اینجا جلوی من یه پرنده میخوام بیافرینم، اون قبول نمیکنه، میگه هر چی من اراده میکنم میتونم. اینا یه چیزای نکاتیه که باید دقت بکنیم و نگیم همینطور هر چی علت هست باید مقارن باشه. نخه، گاهی علت مجموعه مرکبه از 10 تا 20 تا 100 تا جزءه. تمام اجزا دخالت دارد در معلول، اما نه دخالت فعلی، دخالت معدی. یعنی باید این شرایط مهیا بشه، اون جزء آخر که میاد یه مثلا معلول به وجود میاد. این بحثم بحث خیلی مهمیه که تو تکوینیات خیلی جالبه این بحث، اما بعد تو تشریعات شما این بحثا بیاریدش ببینید چقدر زیبا میشه. حالا این بحثاش خودتون بشینید فکر بکنید، ان شاء الله بشه باز توضیح میدم. صلی الله علی محمد.